این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم. رئیس جمهوری ایران امروز در پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار می کند. سازمان ملل می گوید دولت سوریه اکثر درخواست های این سازمان برای کمک رسانی به سوریه را نادیده گرفته است. و سوئد 80,000 پناهجو را از این کشور اخراج می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته پس از دیدار از ایتالیا وارد پاریس شد و قرار است امروز با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ایران در جریان این سفر قرار است 20 سند همکاری و قرارداد تجاری بین دو کشور امضا شود و دو طرف بر سر فروش 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران به توافق دست یابند. همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس، شماری از مخالفان و منتقدان حکومت ایران تظاهرات و تجمعاتی در این شهر برگزار کردند و از مقام‌های فرانسوی خواستند تا اجازه ندهند مذاکرات اقتصادی بر مسائل حقوق بشر سایه بیاندازد. سازمان ملل میگوید دولت سوریه در طول سال گذشته میلادی درخواست‌های این سازمان را برای کمک رسانی به مردمی که در محاصره بودند یا در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند بی پاسخ گذاشته است. استفان اوبراین نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت که در طول یک سال گذشته این سازمان 113 درخواست کمک رسانی را به دولت مرکزی سوریه ارائه کرد، اما دمشق تنها به 10 درخواست مجوز داد. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از 13 میلیون شهروند سوری به کمک نیاز دارند و شمار بیشتری از این افراد از دسترس کمک رسانی خارج می‌شوند. جنگ 5 ساله در سوریه تا کنون دست کم 250,000 کشته و بیش از 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. وزیر کشور سوئد میگوید 80,000 تن از پناهجویانی که سال گذشته وارد این کشور شدند اما درخواست پناهندگیشان رد شده است به زودی اخراج خواهند شد. آندش ایگمان وزیر کشور سوئد روز چهارشنبه گفت که دولت از پلیس و دیگر نهادهای مرتبط با پناهجویان خواسته است که زمینه اخراج این افراد را فراهم سازند. موج میلیونی پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شدند اعضای اتحادیه اروپا را با چالشی جدی روبرو کرده و موجب بروز اختلافهایی در میان اعضا شده است. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که فرانسه خواستار تسلیب طرح‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران است. روز گذشته همزمان با ورود حسن روحانی به پاریس، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این درخواست فرانسه هفته گذشته در نشست وزیران خارجه این اتحادیه مطرح شده است. با این حال پس از انتشار این خبر رویترز گزارش داد که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا چون این خبری را تکذیب کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، اما پس از آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران در دست بررسی است. روز گذشته همزمان با روز جهانی هولوکاست مراسم متعددی در کشورهای مختلف برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیروز با 1 دقیقه سکوت به یهودیانی که در جریان نسل‌کشی نازی‌ها جان باختند ادای احترام کرد. بان کی مون دبیرکل این سازمان در سخنانی تصریح کرد که اعضای حاضر در مجمع به 6 میلیون یهودی که در جریان هولوکاست قربانی شدند ادای احترام می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با حضور در سفارت اسرائیل در واشنگتن به قربانیان هولوکاست ادای احترام کرد. سازمان ملل 27 ژانویه روز آزادی اردوگاه کار آشویتس را روز جهانی هولوکاست نامگذاری کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته با شما درباره سفرها و دیدارها و گفتگوهای مقامهای دولت ایران با همتایان خارجیشان و آثار آن بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. اگر فهرست دیدارها و رفت آمدهای یک هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را کنار هم بگذاریم، می توان مجموعه این رفت آمدها و گفت و شنودها را مجموعه تحولاتی بی سابقه توصیف کرد. حسن روحانی در تهران پس از 14 سال میزبان شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دومین اقتصاد جهان بود. دو رئیس جمهوری با ترسیم چشمانداز اقتصادی و تجاری 10 ساله‌ای دو کشور برای تجارت و مراوداتی اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار هدف گذاری کردند. فقط چند روز پس از این دیدارها در تهران، حسن روحانی نخستین مقصد اروپایی پس از برجام را روم و پاریس انتخاب کرد تا پس از بیش از یک دهه رئیس جمهوری از ایران به دعوت همتایان اروپاییش میهمان قاره سبز باشد. حسن روحانی پیش از سفر به اروپا در تلویزیون ایران از اهداف این سفر این گونه سخن گفت:
روابط ما با کشورهای اروپایی، مخصوصا برخی از کشورهایی که روابط صمیمانه و دوستانه‌ای در گذشته داشتیم مثل ایتالیا، مثل فرانسه و الان هم می‌خواهیم روابط خوبی با اینها داشته باشیم، برای ما حائز اهمیت. کارآفرینان ما، بخش‌های اقتصادی ما با این کشورها کاملا آشنا هستند. برخی از صنایع ما مربوط به این کشورها در گذشته هست.
اقتصاد ایران با گرفتاری‌های بسیاری دست به گریبان است. اولویت نخست دولت رفع رکود و موانع رشد اقتصادی ایران است که کاهش نرخ بیکاری تابعی از این موضوع به شمار می‌رود. در این میان آنگونه که مسعود نیلی، مشاور و مغز متفکر اقتصادی رئیس جمهوری ایران در سرمقاله هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، تنگنای مالی و نبود تقاضا اجازه تحرک را از اقتصاد ایران ستانده است. اما این سفرها و رویکرد دولت به بیرون از مرزهای ایران تا چه اندازه میتواند راهگشای رفع این مشکلات باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، این پرسش را اینگونه پاسخ میگوید:
در مرحله آغازین این مسئله هستیم و طبیعیست که مسئله زمانبر خواهد بود. دولت تمام تلاش خودش میکنه، ولی با موانع داخلی و با موانع فنی خارجی روبروست. در داخل کارشکنی های فراوان انجام میگیره و در خارج خود این جریان تعلیق تحریم ها زمانبر خواهد بود.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی که در پاریس ساکن است نیز، با اما و اگرهایی از سرمایه گذاری خارجی و نگاه به بیرون از اقتصاد ایران سخن میگوید.
این که روابط گسترش پیدا بکند با کشورهای مختلف در دوران جهان روایی که ما در آن به سر میبریم، به نظر من اتفاق مبارکی است، اتفاق خوبی است و این فرصت 30 ساله‌ای که از دست رفت، امیدوارم این بار واقعا به کشور برگردد. با وجود این، اگر کسی فکر میکند که با گسترش این روابط به خودی خود وضع اقتصاد ایران خوب خواهد شد، اشتباه میکند. اگر این مشکلاتی که با بازار جهانی در حد رابطه نداشتن حل بشه، این هم به مبارکی است. اما این تنها مشکل اقتصاد ما نبود. ما مشکلات ساختاری در کشور داریم، مشکل راندخاری داریم، مشکل انحصارات داریم. تمام این مشکلات هست که اینها قرار نیست از میان رفتن تحریم ها از میان برود.
وجود نهادهای شبه دولتی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران، فساد گسترده و دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله موانعی است که تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های دولت 11 با اشاره به آنها شانس موفقیت دولت در رسیدن به اهداف ضد رکودش را کمرنگ می‌بینند. حسن روحانی با درک همین مهم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هر جا که نشسته و سخن گفته، از حمایت دولت از بخش خصوصی سخن گفته و بر نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد پسابرجام تاکید کرده است. او حتی در روم نیز بر این مهم پای فشرد.
ما قول دادیم که همه توانمون رو در پشتیبانی از بخش خصوصی و همه اونهایی که در دو کشور میخوان فعالیت اقتصادی داشته باشن، هر دو دولت حمایت کنیم و کمک کنیم و کار رو پیش ببریم.
از دیگر نگرانی‌های ناظران و تحلیلگران نسبت به آینده دیدارها و رفت آمدهای این روزهای سیاستگزاران و فعالان اقتصادی ایران با همتایان اروپایی و آسیاییشان، محدود ماندن این روابط به واردات کالاهای خارجی به ایران است. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه.
سرمایه گذار خارجی میاد میفروشه، پولشو میگیره میره. فکر میکنم سرمایه گذاری عمرانی به طوری که مسئولیت با سرمایه گذار خارجی باشه انجام نخواهد شد. در همه کشورها جلب سرمایه گذار خارجی میکنن، اگر سرمایه گذار ضرر بکنه پولی قرار نیست بهش بدن، میره. ولی سرمایه گذارم میدونه سرمایه گذاره یه ریسکه. در ایران اینطور نخواهد بود، چون از آغاز معلوم است که فضای کسب و کار مساعد برای سرمایه گذاری نیست.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز معتقد است این روابط اقتصادی و تجاری در گام نخست با واردات و روابط تجاری یک سویه از بیرون به داخل ایران آغاز خواهند شد.
من فکر میکنم در مرحله اول ایران باز میشود برای واردات کالاها و بعد صادرات کالاها در این زمینه، اگر بتونیم بازار پیدا بکنیم که در درجه اول برای نفت و گاز اضافی است که تولید میکنیم با تخفیف ها، با افت قیمت ها، ولی به تدریج برای اینکه بتونیم اقتصاد نوسازی بشود و کالاهای دیگری را عرضه داشته باشیم، این موضوعی است که من فکر میکنم زمان بسیار طولانی تر لازم خواهد داشت و اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنند باید از موارد زیادی اطمینان پیدا بکنند. سرمایه گذاری کاری است که من فکر میکنم در آخرین قدم های این تعلیق تحریم ها انجام خواهد شد.
به نظر میرسد این تضمین ها و ملاحظات دولتی ها که محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران در نشست هفتگیش با خبرنگاران آنها را مطرح کرد، نتوانسته از میزان نگرانی ها در میان صاحب نظران بکاهد.
از اینکه کشورمون بشه بازار واردات کالاها مطمئن بشید اجتناب میکنیم. از اینکه بتونیم به صورت مستقیم از تسهیلات خارجی استفاده بکنیم در پاری از موارد ممکنه انجام بدیم، اما کلیتمون این نیست. کلیت ما رو سه مسئله راهبردامون اینه: یک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای تسهیلات گرفتن. دو، این سرمایه گذاری باید بر پایه دانش باشه و از آخرین فناوری های روز استفاده بشه. عامل سوم، تولیدی که رو محصولات صنعتی صورت میگیره ما اینا رو بتوانیم صادر بکنیم.
دولت 11 حتی اگر بر این شرط و شروط مصر باشد و پای آنها بایستد، باز آنگونه که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت در یادداشت خود پیش بینی کرده، به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری های مشترک با خارجی ها دست کم پس از سال 1395 و در سال 96 نتایج خود را نشان خواهد داد. حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در لندن نیز به این نکته اشاره می کند.
در گفتگوی برخی از مسئولان نظام پولی و مالی جهانی نظیر رؤسای بانک‌های بزرگ، حس می شود که اینا هنوز منتظرن که تحریم ها تعلیق بشود، یک سالی هم بگذره برای اینکه ببینن واقعا زمینه سالمه. ترسشون این است که طی سالهای گذشته نظام بانکی جهان حدود 4.5 میلیارد دلار به خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخته برای اینکه کارهای خلاف این تحریم ها را انجام دادن. آمریکا تحریم های ثانوی رو که شامل حال شرکت‌های غیر آمریکایی بود برداشته. تحریم‌های اولیه‌ای که پای خود سرمایه‌گذاران و شهروندان آمریکایی می‌گیره بجاست. برخی از بانک‌های ایران هنوز تحت تحریم هستند. به این ترتیب خیلی از اینها نگرانند و در این زمینه فکر می‌کنم یکی دو سال آینده به تدریج وارد سرمایه‌گذاری بشن. فعلا می‌دونن که زمین‌های سرمایه‌گذاری در ایران در برخی از زیرساخت‌ها نظیر مسائل نفت و گاز و ریل آهن و تعمیر و انجام و گسترش فرودگاه ها زمینه ها برای سرمایه گذاری وجود داره، ولی تا اینا حاضر بشن و مبالغ کلانی رو بتونن به این زمینه ها اختصاص بدن، من فکر میکنم که هنوز 2-3 سالی وقت لازم خواهد شد.
با اجرای شدن برجام اثری فوری از رفع تحریم ها نمایان شده است. کاهش هزینه های مراودات بانکی و گشایش تدریجی منابع مسدود شده شامل این سطح از آثار فوری رفع تحریم ها هستند. اما آنطور که مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی هفته گذشته در همایش پسا تحریم فرصت‌های فرار روی بخش خصوصی گفته، سه لایه دیگر اعمال فشار بر اقتصاد ایران یعنی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در دوره‌های بلند مدت، تصمیم‌های اتخاذ شده در دوران وفور درآمدهای نفتی و کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت به قوت خود باقی هستند تا همچنان راه رسیدن به رونق راهی صعب و دشوار به حساب آید. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.